بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره مسئله 13 14 نرسیدیم؟ خب یک نقطه ای داریم بله هنو 13 14 نرسیدیم بله مطرح کردیم 13 به 14 رو که مطرح نکردیم عنوان مطرح کردیم. حالا قبل از طرح اون مسئله یک نقطه داریم در مسئله 14 13 عرض کردیم در این مسئله 13 هم در خصوص دو فرع بحث می شود. فرع اول این بود که آیا اطلاق عقد اجاره مقتضی تعجیل به معنی الحلول است ام لا، که فرمودن مقتضی تعجیل است و بحث شد. فرع دوم این بود که آیا اطلاق اجاره مقتضی انجام عمل حج بالمباشره توسط طرف قرارداد یعنی اجیر است، یا اطلاق آن اقتضا دارد تحقق این عمل را در خارج چه توسط خود این اجیر و طرف قرارداد و چه توسط کسی که او معین بنماید، که ما عرض کردیم برخلاف حضرت امام که فرمودن اطلاق اقتضای مباشرت را دارد، عرض کردیم اطلاق به عکس اقتضای عدم لزوم مباشرت را دارد و مباشرت قید است و اونی که نیاز به بیان دارد لزوم انجام عمل توسط خود این اجیر است. به این دلیل که تمام مطلوب برای مستأجر در مثل عمل حج فراغ ذمه منوبعن و تحقق این عمل در خارج است و در این جهت تفاوتی برای اون نیست بین این که این اجیر انجام دهد یا فردی که او معین بکند آن را انجام بدهد، فرقی نمی کند و تفاوتی در این جهت نیست. و به تعبیر عرض کردیم که اجیر در مثل چنین قراردادهایی موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد برای تحقق عمل در خارج. ممکن است کسی بگوید علاوه بر این استدلالی که شما برای اثبات عدم لزوم مباشرت اجیر در انجام عمل حج استدلال کردید، علاوه بر این ما یک روایت خاصی مربوط به حج داریم که میتواند سندی باشد برای عدم لزوم مباشرت در عمل حج توسط اجیر. اون روایت این است که شیخ طوسی به اسناد این عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی سعید ان یعقوب ابن یزید ان ابی جعفر الاحول ان عثمان ابن عیسی قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام ما تقول في الرجل يعطي الحجة يعطي الحجة فيدفعها إلى غيره. چه میگوید درباره مردی که حج به او واگذار شده، به او داده شده که انجام بشود، ولی او آن را به غیر خود میدهد؟ قال علیه السلام لا باس. امام علیه السلام فرمودند اشکالی نداره. آیا این روایت نمیتواند دلیلی شود برای اثبات عدم لزوم مباشرت اجیر در انجام عمل حج؟ عرض میکنیم که روایت باید از حیث سند و دلالت مورد بررسی قرار بگیرد و از نگاه ما اگرچه این روایت در فرض تمامیت دلالت آن میتواند تأییدی برای مختار ما بشود، ولی علی تحقیق هم از نظر سند و هم از نظر دلالت مشکل دارد. اما از نظر سند ضعیف است، به دلیل اینکه در سند اونگونه که ملاحظه فرمودید ان ابی جعفر الاحول داشت، و مقصود از ابو جعفر محمد ابن علی ابن نعمان است اینطور مطرح بکنید. در سند اگرچه در سند به لحاظ این که اگرچه در سند این روایت اون گونه که در وسائل و شیعه به نقل از شیخ آمده است دارد ان ابی جعفر الاحول، و مقصود از ابو جعفر احول محمد ابن علی ابن نعمان است. محمد ابن علی ابن نعمان معروف به مؤمن الطاع می باشد و این شخصی است از اصحاب امام باقر و امام صادق، از طبقه پنجم و سقه می باشد. لیکن وقتی مراجعه به خود تحذیب شیخ می کنیم میبینیم شیخ این روایت را در دو مقطع روایت نقل میکنند. در یک مقطع به جای ابو جعفر الاعول جعفر الاحول دارد. در مقطع دوم به جای ابی جعفر الاحول فقط کلمه الاحول دارد، یعنی ان الاحول. بر این اساس معلوم می شود شیخ حر عاملی در کتاب وسائل برداشت کرده است که مقصود از جعفر الاحول یا الاحول که در سند دیگه وجود دارد ابو جعفر احول است، ولی این که مقصود ابو جعفر احول باشد مستدل به دلیلی نشده است. و اساسا این که ابو جعفر احول بتواند از شخصی مثل عثمان ابن عیسی روایت کند بسیار بعید است، چون عثمان ابن عیسی از اصحاب امام رضا علیه السلام می باشد و این که ابو جعفر احول یعنی مؤمن الطاق که از اصحاب امام باقر و امام صادق است، دوره امام کاظم را درک کرده باشد تا رسیده باشد به دوره امام رضا بسیار بعید می باشد. بر این اساس خود این قرینه می شود بر این که مقصود از الاحول یا جعفر الاحول در کلام شیخ طوسی نمی تواند ابو جعفر احول مؤمن الطاق باشد، و از طرفی جعفر الاحول یا الاحول هیچ توصیقی که ندارن بلکه مجهول می باشن. نامعلوم یکی هستن. این اولا علاوه بر این عثمان ابن عیسی هم مورد اختلاف است، اگرچه بعضی او را جزء اصحاب اجماع معرفی کردند. علاوه بر این باز در سند داشت ان ابی سعید ان یعقوب ابن یزید، در خصوص ابو سعید احتمال دارد که مقصود ابو سعید قمات باشد و او مشترک بین دو شخص است که یکی ثقه است و دیگری مجهول است، و اونی که ثقه می باشد از رجال طبقه پنجم است و شخصی مثل یعقوب ابن یزید نمی تواند از او روایت کند. البته این احتمال هم هست که مقصود از ابو سعید مکاری باشد که از اصحاب امام صادق است ولی توثیقی ندارد. در هر صورت به جهات مختلف سند این روایت با مشکل مواجه است و از نظر سند نمی شود با آن تکیه کنیم. و اما از نگاه دلالتی قطع نظر از سند آن، سید یزدی در کتاب عروه می فرمایند این روایت را باید حمل کنیم بر اون صورتی که آقای مستأجر اجازه داده است به اجیر که کسی دیگر را برای انجام حج اجیر نماید. اما اگر از سید یزدی سؤال بشود من بعد فی هذا الحمل، جواب و پاسخی به این مطلب نداده و نمیدهد. بلکه باید همون طوری که بعضی از اعازم در تعلیقات عروه هم فرمودن بگوییم که در این روایت سؤال می شود که ما تقول فر رجل یعطى الحج فیدفعها الی غیره. سخن از اعطاء حج است و بحث استیجار و استنابه مطرح نیست و این احتمال وجود دارد که مقصود از اعطا این باشد که یک حج استحبابی برای خود این رجل وجود داشته و مال را به اون فرد به فرد دیگر بله و مالی به او داده شده تا حج استحبابی انجام دهند ولی او این کار را نکرده و پول را به کسی دیگر می‌دهد که یا حج وجوبی از جانب کسی و یا استحبابی انجام بدهد. امام در پاسخ می‌فرماید اشکالی ندارد. ببینید یعطى الحجة یه اطلاقیه، میگن به فلانی حج اعطا شد، شما چی ازش استفاده میکنید؟ یعطى الحجة ازش استفاده میشه یه کسی پیدا شده یه پولی به طرف داده خدا آقا بیا با این پول برو حج انجام بده برای خودت، این اعطاء الحجة دیگه. یعطى الحجة اصطلاحیه که برای بذل مال به شخص جهت انجام یک حج از جانب خودش اقدام میشه، یه اتل حج شد یه حج میشه دادن. اما این میاد و چیکار میکنه؟ خودش انجام نمیده. یا میاد میگه آقای فلانی تو که خیلی مشتاقی بیا من این پولو به تو میدم برو مثلا حج واجبی از جانب پدر بسه انجام بده، یا نه یه حج استحبابی از جانب خود انجام بده. ظاهر عبارت اینو میرسونه یه اتل حجت هم. صحبت از ایجار استیجان اصلا در اینجا نیست که این از امام سوال بکنه. میگه آقا یه فردی پیدا میشه یه پولی میده به یه شخص، میگه آقا من پولی بهت میدم بره حج انجام بده، اون این کار نمی کنه به یه نفر دیگه میده که اون بره حج انجام بده، حالا از جانب خودش وجوباً و یا چی استقبال، اشکالی داره؟ امام میفهمه اشکال داره. اگر این معنای روایت باشه چرا تو بحث ما داره؟ و حد اقل احتمال اراده این معنا وجود دارد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، استدلال اصلا قابل قبول نیست. اما اینکه احتمالش قویه، چون لفظ یعتل حج در مواردی به کار گرفته می شود که بخوان یه حجی رو بذل کنن به شخصی که انجام بدهد. از این گذشته حد اول احتمالش وجود داره دیگه. احتمال که باشه برای زیر سوال بردن این استدلال کافیه. خب
احتمال مرجوع
بله؟
احتمال مرجوع
نه، احتمال ممنون، احتمال قویه، چون یعتل حج داره. ببینید از کلمه اعتال حج زیاد در روایات استفاده شده. مثلا در باب حج بزلی روایات وجود داره، برید نگاه کنید، خیلاش اعتال حج. اعتمال خود همونو قرینه برای این است که ممکنه این یعتا حج بزلی باشه. نه مجرد نیست. اون مسئله چهاردهم این است که میفرماید لو قصرت الاجره لا يجب على المستاجر اتمامها كما انها لو زادت ليس له الاسترداد. اگر اجرتی که به اجیر در انجام حج داده شده است کم بیاید و کفاف انجام حج را نکند، بر مستأجر واجب نیست آن را جبران نماید. و همینطور اگر اجرت و مزدی که به اجیر جهت انجام حج داده شده است مازادی داشته و اضافه بیاید، بر اجیر لازم نیست آن را به مستأجر برگرداند. دلیل عدم وجوب جبران کاستی اجرت بر مستأجر و نیز عدم لزوم استرداد مازاد اجرت به مستأجر این است که اون چه از اجاره بین اونها تحقق پیدا کرده است اجاره صحیحی بوده و به مجرد تحقق اجاره همون طوری که عمل در اختیار مستأجر قرار میگیرد و به او منتقل میشود، اجرت هم به اجیر منتقل میشود و برای او لازم است عمل را هر طور که میتواند انجام بدهد، چه اون اجرت به مقدار باشد که کم بیاید یا زیاد بشود. ولی برخی معتقد شده اند به این که در صورتی که اجرت کم بیاید مستحب است مستأجر ما بقی اجرت را تکمیل کند، و حتی برخی گفتند چنان که زیاد بیاید برای اجیر مستحب است آن را ما بقی را به مستأجر برگرداند. ولی دلیلی که بتواند یکی از اینها را ثابت بکند ارائه نشده است. لذا همون چرا که در متن آورده اند فرمایش متینی است تا انشاءالله برسیم به مسئله 15. والحمد لله.